دوست دارم بعد از منم همین رویه بشه تا بچه های شما با کرامت تربیت بشن. اکرمو اولادکم و احسنو ادبهم. این اون جمله کلیدی پیغمبر اکرم در باب تربیت فرزند. تکریمشون کنید تا بتونید خوب تربیتشون کنید.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 19 هفته بعد از ظهر و دعوتو میکنم با ما همراه باشید و برنامه خودتون رو دنبال بفرمایید بدون خط خوردگی.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسگری هستم. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. آخرین وضعیت گزارش کمیسیون اصل 90 از خودروسازی، شیوه های گسترش ملی نظارت و تشدید برخورد قانونی با متخلفین، ابعاد و اهداف همایش ملی حکمرانی اسلامی، فرافکنی رئیس جمهور ترکیه در خصوص اشتباهات راهبردی در منطقه، و طرح کاهش حبس تعزیری در مجلس. رئیس جمهور از مصوبه شورای عالی آب درباره تامین آب آشامیدنی استان یزد برای 30 سال آینده خبر داد. آقای روحانی در جمع مردم یزد یکی از اقدامات بزرگ و لازم برای مردم یزد را حل مسئله آب هم از آب مورد نیاز برای مصارف صنعتی، کشاورزی و آشامیدنی دانست و افزود تمام جزئیات این مصوبه روشن است که از کدام حوزه آبریز آب و آشامیدنی مردم استان یزد تا 30 سال آینده چگونه تامین خواهد شد. رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهاراتش با تکریم مردم یزد گفت شما چند سرمایه بزرگ دارید که اگرچه مردم دیگر مناطق نیز از آن برخوردارند، اما برای شما معروف است که یکی از این سرمایه ها استعداد است. آقای روحانی افزود نتایج کنکور شهادت می‌دهد که به 26 سال از جوانان یزدی در کنکور حائز رتبه نخست شدند. پس خداوند استعداد و سخت‌کوشی به شما مردم یزد داد که جزء ذات مردم این استان است. همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19:05 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی و در بخش ویژه گفتگویی که از ابتدای هفته به اون پرداختیم و تا آخر هفته انشاءالله اون رو دنبال خواهیم کرد، به موضوع شیوه‌های گسترش ملی نظارت خواهیم پرداخت. امشب در مورد چگونگی تقویت نظارت اصناف و اتحادیه‌های صنفی خواهیم صحبت بکنیم. جناب بهنام نیکمنش، سرپرست بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب نیکمنش سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض کردم خدمت جناب علی و همکاران محترم و شنوندگان محترم.
ممنونم از جناب علی که در این گفتگو با ما همراه هستید. جناب نیکمنش بفرمایید که با توجه به اینکه خب هم محدودیت‌هایی وجود داره در بخش نظارت دستگاه‌های دولتی در فضای عمومی کشور، به ویژه در بازار اقتصادی، به حال این راهکار وجود داره که ما هم از ظرفیت‌های مردم استفاده بکنیم و هم از ظرفیت به حال تشکل‌های صنفی استفاده بکنیم که به حال نظارت بکنن بر بازار، به ویژه در عرصه‌های خرده فروشی. شما در اتاق با اصناف ایران که حالا هستاری مسئولیت بازرسی و نظارت رو هم عهده‌دار هستید، چه شیوه‌هایی رو تدوین کردید یا در نظر دارید برای اینکه بتونید از خود ظرفیت تشکل‌های صنفی برای در واقع نظارت بر عمل کرده تشکل‌ها و در واقع اصحاب اصناف استفاده بکنید که خود این بتونه هم یک کارگزار مکمل باشه در کنار دولت برای تقویت نظارت‌ها و اینکه به حالی شرایطی ایجاد بشه در بازار که مردم هم از اون بهره مند بشن؟
خدمت شما شود که اولا ضمن تبریک ایام و پیشاپیش میلاد حضرت رسول هم تبریک عرض میکنم. همونطوری که استحضار دارید، مستند به بند شین ماده 37 قانون نظام صنفی به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات، واحدهای بازرسی نظارت اتاق اصناف در سراسر کشور تشکیل شده. تعداد بازرسان ما هم در سراسر کشور حدود 1520 نفر که حدوداً در بیش از 350 واحد بازرسی و نظارت در کل اتاق‌های سراسر کشور دارن مدیریت می‌کنن و نظارت و کنترل بر بازار دارن. ضمن اینکه ما بازرسان افتخاری داریم در اتاق‌های اصناف و بازرسان افتخاری در کمیسیون نظارت هر شهرستان هم داریم.
بله.
به نوبه خودشون هر بازرسی که انجام میدن، عرضم بزرگ شما، تخلفات مشهودی که ببینن بلافاصله گزارش خواهند داد. ما در 6 ماهه سال جاری از سراسر کشور بازرسی‌هایی که صورت گرفته رو یه آمار کوچولو اگر وقت داشته باشید خدمت شما ارائه کنم.
بفرمایید.
بیش از 1,278,369 فقره بازرسی و نظارت از واحدهای صنفی سراسر کشور انجام شده. از این تعداد بازرسی 77,181 فقره پرونده با برآورد جریمه پیشنهادی بیش از 704 میلیارد تومان تشکیل شده و به سازمان‌های مراجع ذی‌رفع، اهم از سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع ذی‌طلا، جهت صدور رأی و تصمیمات نهایی ارسال شده.
بله.
شما شاید ما در بحث شکایت‌های مردمی هم همون سامانه 124 رو داریم. جدیداً قیمت خود سامانه 124 هم که استحضار دارید دیگه به روز هست. شهروندان محترم میتونن قیمت‌های اینو به روز نگاه کنند و بازبینی کنند. تمامی اقلام مخصوصا کالاهای اساسی ما در اون سامانه مشخصه و عزیزان هم میتونن به روز رویت کنند و برای خرید خودشون استفاده کنند، بهره مند بشن. در این 6 ماه سال جاری ما بالای 72,957 فقره شکایت مردمی توسط واحدهای بازرسی در سراسر کشور دریافت شده که این شکایات بیشتر 57% در بخش کالا بوده،
40%
هم در بخش خدمات بوده. از مجموع این شکایات دریافتی 49% هم حضوری و کتبی بوده، 51% به صورت تلفنی بوده، یا تلفنایی که در سراسر کشور واحدهای بازرسی و نظارت ما در اتاق اصناف دارن و اطلاع رسانی کردن به شهروندان محترم خودشون، یا با تلفن گویای 124 که در همه شهرستانا ارزم بوده شما شهروندان اشرافیت دارن تماس تلفنی میگیرن و شکایتشون رو اعلام میکنن.
درسته.
از این تعداد شکایت ما هم 20% منجر به رضایت شاکی شده، 20% هم منجر به واحدهای صنفی که متخلف شناخته شدن و به تعزیرات فرستاده شده، 29% هم بررسی که بچه های ما و بازرسان محترم ما انجام دادن، کارشناسان ما انجام دادن، غیر متخلف شناخته شدن، برزن بزرگشان پرونده در همونجا مختومه شده، و 21% دیگه هم در حال بررسی شکایت در حال حاضر هستن.
بله.
بیشتر این تخلفات ما هم در بخش اضافه دریافتی و گرانفروشی و همین فصل 8 قانون نظام صنفی که خودتون مستظرید، در بخش عدم درجه قیمت، عدم صدور فاکتور، ارزم بوده شما احتکار، گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، عرضه خارج از شبکه، در حول همه این محور ها میچرخه. ولی بیشترین تخلفاتی که مشهود و میبینیم در بحث گرانفروشی و عدم درجه قیمت، عدم صدور فاکتور هست. خوشبختانه با نظارت ویژه‌ای که خود اتاق اصناف و با همکاری سازمان تعزیرات، سازمان صنعت مدن تجارت و سازمان حمایت در سراسر کشور گشت‌های مشترکی که انجام می‌دهند، این باعث شد که تخلفات ما نیست، بحث بازرسی و نظارت ما بیشتر شده، بحث تخلفات ما نسبت به سال گذشته کمتر شده در واحدهای صنفی خرده فروش دارم عرض می‌کنم.
بله می‌فهمید.
با حضور جناب آقای دکتر منبینی ریاست محترم اتاق ایران که تشریف آوردن که یه سالی هستش، تأکید مؤکد نسبت به اتحادیه‌های صنفی دارن که همزمان اتاق مسئولین اتاق اصناف با اتحادیه‌های صنفی نشست‌های مکرر بذارن در بحث درج قیمت. اگر خدماتی هستن درج نخنامه‌هاشون رو حتما طوری ارزم به حضور شما در واحدهای صنفی نصب کنن که به رویت همگان برسد، به رویت مشتری برسد، و همین خودش عامل میشه که جلوگیری کنه از خیلی از تخلفات. ما بیشترین بحثمون الان فرهنگ سازی که داره میشه به سمت درج قیمت کالاها هستش که ارزم بزرگ شما این داره نهادینه میشه. از شما هم رسانه ها هم خواهش میکنم تدابیر رو بیاندیشید در خصوص حتی فرهنگ سازی درج قیمت هایی که واحدهای صنفی باید انجام بدن. مشتری باید مطالبه گری نسبت به این قضایا داشته باشن و در حال حاضر این گونه نظارت داره انجام میشه.
آقای نیکمنش رو سخواهی میکنم کلمتون رو قطع میکنم، ما یه مقدار محدودیت زمانی داریم، این پرسش هم خواهش میکنم هستالی کوتاه بفرمایید. یکی از بحثایی که معمولا مطرح میشه سطح پایین بازدارندگی قوانین ماست. من خاطرم هست با دوستان در تعزیرات که صحبت میکردیم اشاره میکردن که مثلا هنوز اون عدد و رقم های جریمه که خودش به حال بخشی از بازدارندگی هست برای جلوگیری از تخلف، رو عدد مثلا 50,000 تومان 100,000 تومانه برای در واقع مرتبه اول که تخلفی رو واحد صنفی مرتکب میشه، حالا راجع به گرانفروشی، عدم درجه قیمت و برای سایر مواردی که در قانون نظام صنفی تعریف شده، در حالی که مثلا رسیدگی به اون پرونده در سازمان تجارت بیش از 1,000,000 تومان هزینه برمی داره. چقدر تلاش شده که به حال به لحاظ بازدارندگی هم قوانین ما ارتقا پیدا بکنه؟
در حال حاضر نکته بسیار جالبی رو فرمودید، اشاره فرمودید. در این خصوص خود هیئت رئیسه محترم اتاق ایران با تعاملات خوبی که با مجلس شورای اسلامی دارن، در حال حاضر پیشنهاداتی در خصوص ارزم بزرگ شما تشدید جریمه ها و از یه طرف دیگه حالت بازدارندگی تخلفات و پیشنهاد دادن به مجلس شورای اسلامی. حالا مجلس شورای اسلامی باید یه بررسی مجدد نسبت به این و بازنگری مجدد نسبت به قوانین خود نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی و قوانین مرتبط با از این دست رو باید داشته باشن تا با امید خدا بیاییم در بحث نظارت ما اون حالت بازدارندگی که مجازات ما تناسب ارزم به حضور شما جریمه ها مجازات به نوعی تناسبی با تخلفاتی که دارن انجام میشه داشته باشه و از یه طرف دیگه حالت بازدارندگی مطلوبشو پیدا بکنن، باید میگم عرض کردم اتاق اصناف ایران این پیشنهاد داده. حالا باید ما پیگیری در مجلس شورای اسلامی بابت اصلاح قوانین نظام صنفی در خصوصا در فصل 8 قانون نظام صنفی در باب جریمه ها رو باید داشته باشیم.
انشالله که این اتفاق هم بیفته و بر ترتیب هم با ارتقای سطح بازدارندگی قوانین، هم با تشدید و گسترش نظارت ها هم با فرهنگ سازی که ارسالی اشاره فرمودید که به حال نقش رسانه ملی هم در این رهگذر نقش قابل توجهی هست، اتفاق خوبی بیفته، بازار به یک وحدت رویه قیمتی برسه، مردم هم رضایتمند باشن و به هر حال چرخ اقتصاد ما به ویژه در حوزه خرده فروشی به خوبی به گردش در بیاد که اضلاع مختلف این به هر حال مثلث رضایتمند باشه.
یه اشاره کوچولو هم داشته باشم در بحث نظارت بر واحدهای صنفی، در حال حاضر بازرسی الکترونیک رو در حال تدوین هستن و در حال ارزم به حضور شما هیئت رئیسه اتاق ایران دارن یه فراخوان هم کردن، آگهیش زدن و ارزم به حضور شما در حال امکان و اجرایی شدن و عملیاتی نمودن بازرسی الکترونیک هستیم. اگر این کار صورت بگیره قطعا هم شهروندان مصرف کنندگان آنچه که واقعا سیانت از حقوق مصرف کننده هستش، حداقل کاری که میشه در این بازرسی الکترونیک انشالله مشهود خواهد شد و شهروندان هم از این بهره‌مند خواهند شد
انشالله. متشکرم از جناب علی آقای نیکمنش به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه.
خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، در خصوص شیوه های گسترش ملی نظارت و در واقع نقش اصناف در فضاهای نظارتی گفتگوی من رو شنیدید با آقای بهنام نیکمنش، سرپرست بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران. خب عزیزان شنونده، 17 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراهیم.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب از این شنونده، در دومین بخش گفتگویی برنامه امشب نگاهی خواهیم داشت به طرح کاهش حبس تعزیری در مجلس شورای اسلامی که به هر حال این بحث موافقان و مخالفان خاص خودش رو داره. آقای دکتر محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوق قضایی مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب پورمختار سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب علی و همه شنوندگان خوب عرض سلام دارم. وقت شما بخیر، شما یاد
کردید. متشکرم آقای دکتر پورمختار عزیز. آقای دکتر پورمختار، این طرح کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع در کمیسیون حقوق قضایی الان مورد توجه قرار گرفته، محل بحث یا فعلا مطرح شده؟
نه، این چون دو فوریتی بود، مستحضری دست 24 ساعت بایستی کمیسیون نظر میداد.
درسته.
خب حالا اومد کمیسیون و کمیسیون هم کلیات طرح رو رد کرد.
بله، بنا به چه ملاحظاتی؟
ملاحظاتش بیشتر این بود که طرح خیلی کلی است.
بله.
گرچه اصلش رو قبول داشتن اعضا.
یعنی برای حبس زدایی و کاهش تعداد زندانیان دیگه هدف کلیش.
هدف کلی این هست. ولی اینکه مثلا نسبت به همه جرائم مجازات ها رو نصف بخواد بکنن از یه طرف، از طرف دیگه نحوه اجراش و جزئیاتی هم که در واقع مفاد طرح وجود داشت،
بله،
و فرصتی هم نبود. در یک جلسه بالاخره دو ساعته بایستی این مواد بررسی میشد، دیدگاه ها و نظرات پیشنهاد، و چون صبح تصویب شد در صحن، بعد از ظهر در کمیسیون باید این تکلیف میشد. گفتن با تعجیل واقعا امکان پذیر نیست. خب کمیسیون حال کلیات رد کرد، ولی گزارشش فرداش اومد در صحن، ولی صحن نپذیرفت نظر کمیسیون رو و در واقع تصویب کرد این طرح رو.
حالا طبق آیین نامه چه فرجامی پیدا میکنه؟
تصویب شد امروز صبح، مجددا بررسی و بحث شد و دوباره با رأی نمایندگان ارجاع شد به کمیسیون، که کمیسیون ظرف 3 هفته فرصت داره بالاخره در یک فضای
یعنی قاعدتا کمیسیون نمیتونه ردش بکنه، حتی اگه بررسی
های رد کنه. نه نمیتونه رد کنه. حالا
این خودش ایراد قانونی نیست آقای دکتر پورمختار؟ آخه کمیسیون شما یک کمیسیون تخصصی، یعنی بحث‌های حقوقی قضایی باید بیاد کمیسیون شما. کلیات این رو به هر حال بر اساس یک خرد جمعی و متخصصین حقوقی که اونجا حضور دارن تو این کمیسیون رد کردن. ما دوباره مثلا برمیگردونیم میگیم کمیسیون باید قبول بکنی و بری راجبش مثلا چه میدونم پیشنهادات تو بدی، اصل طرح رو باید بپذیری،
لایحه های صورت بگیره. ولی خب حالا بالاخره چون سازوکار مجلس این ریای عسکری عزیز،
منظور میگم این آیین نامه شاید نیاز به اسلام داشته باشه،
چون بالاخره قانون باید به تصویب اکثریت حاضرین برسه.
بله،
رو همین اصل اگر نظر بالاخره اکثریت مخالف نظر حالا تخصصی حتی کمیسیون باشه که بود، ولی خب بالاخره بایستی قبول کرد و نسبت اون حالا اصلاحاتی که مد نظر هست به عمل بیاد. از طرفی خب قوه قضاییه هم چون در اون جلسه حضور نداشت، در اون جلسه اولی
درست.
حالا از این به بعد در این بالاخره فرصت سفته ای که وجود داره حتما نماینده قوه قضاییه انشالله حضور پیدا خواهد کرد. اصل تر بسیار خوبیه، هم در راستای سیاست های کلی ابلاغ مقام معظم رهبریه برای حبس زدایی و کاهش جمعیت زندانیان، هم ریاست متهم قوه قضاییه همیشه نظرش این هست، هم خود ما هم یه طرحی رو سال گذشته تهیه کردیم، اون هم در دستور کار هست. دولت یه لایحه رو داده تحت عنوان کاهش عناوین در واقع مجرمانه. بله، که همه اینها وقتی کنار هم قرار بگیره طبیعتا ما شاهد بهبود شرایط زندانهامون، کاهش تعداد جمعیت زندانیانمون و استفاده از سایر مجازات های جایگزین خواهیم بود و این به نفع جامعه و نفع کشور هست. حبس الزاما بازدارنده نیست، واقعا الزاما به مفهوم این نیست که ما بتونیم کنترل بکنیم واقعا جرائم رو، و از این جهت رویکردهای مختلفی که در دنیا ثابت شده و اثرگذار هم بوده از یه طرف، و بعضن هم ما داریم در بعضی از مراجع قضایی، بعضن حتی مثلا شهرهای کوچیک دور از مرکز یک سری مجازات جایگزین میدن و اثر بخش هم بوده.
بله،
رو همین مبنا ما واقعا موافق کلیاتش هستیم. حالا انشالله دیگه در جلسات کمیسیون قضایی به صورت یه نظر مفصل تر ما دیگه فرصت داریم که راجع به اون بحث بکنیم، حتی ممکنه بعضی موارد هم بهش اضافه بکنیم و یا متفاوت ببینیم، چون این طرح کلیه در واقع حبس هایی که در قانون مجازات اسلامی و همین قانون تجزیرات هست براشون حبس تعیین کرده نصف اعلام کرده، ممکنه یه جاهایی بگیم به یک سوم حتی کاهش پیدا بکنه.
درسته.
یا نه به بعضیا بگیم نه نصف مثلا خیلی کم هست، باید مثلا دو سوم بشه.
راجب جرایم مثلا مواد مخدر هم این کاهش شمولیت
نه.
داره؟
نه، مواد مخدر و جاسوسی ارزم به خدمت شما مستثنا شده و روی این اصل شامل اون اصلا نمیشه.
یه سری اعمال مجرمانه که آقای دکتر خود این مثلا آثار روانی تو جامعه میذاره، اینها چی آقای دکتر؟ آیا شامل این طرح شده؟
حالا دیگه این کلی چون اومده و شامل همه در واقع جرائم هست، فقط مستثناهاش همین دو عنوان هست که عرض کردم، نسبت بقیه شامل میشه. حالا ممکنه بعضی جرائمی باشه که بالاخره باعث در واقع نفرت به اصطلاح افکار عمومی بشه، اینها رو حالا ما میتونیم ببریم در قالب قانون خاصی که دارن. مثلا حالا امروز یه بحثی بعضا داشتن اسید پاشی.
بله،
خب اسید پاشی امری هستش که واقعا هول‌انگیز دیگه، هراس ایجاد
دقیقاً همینطور
در فضای عمومی جامعه. اون رو ما جداگانه قانون داریم و مشمول تشدید مجازاته، ولذا این شامل اون نخواهد شد.
درسته. فقط به حال الان آقای دکتر انتظار مردم این هستش که اون اصل حبس‌زدایی، کاهش تعداد زندانیان، این اصل درستیه، حتی مجازات جایگزین که خب اون خیلی در واقع اولویت داره و خیلی مردم اون رو میپسندن، به هر حال ما کاری بکنیم که حتی کسایی هم که مرتکب تخلف یا جرمی شدن بیان به هر حال خارج از محیط زندان یه اقدامی رو انجام بدن که نفعش هم به مردم و جامعه برگرده و خود اونها هم در فضای حبس و زندان قرار نگیرن. ولی از اون طرف هم بالاخره ما نباید از اون ور بوم هم بیافتیم که یه سری جرائمی که واقعا جرائم خشن هست و به حال آثار روانی اون به جامعه برمیگرده، اگر ما بخوایم سطح بازدارندگی قانون رو در برخی از جرائم کاهش بدیم، خود این میتونه به حال یه مداری هم نگران کننده باشه به جهت تشدید ارتکاب به این جرائم.
بله اینطوریه، اتفاقا همین نگرانی ها هم یه مقدار باعث شد که امروز نظر مجلس بر این باشه که ما مجدد بررسی بکنیم، ضمن این که ما نسبت به جرائم مشمول حد این رو شاملش نکردیم.
بله.
خب حد رو نمیشه نصفش کرد، در صورت باید اجرا بشه، یا قصاص داخل سر جاش هست یا دیات باز به همین ترتیب. ولی در سایر موارد چون مستظرید جرائم تعزیری بالاخره جز در واقع مجازات های به اصطلاح حاکمیتی است.
بله.
حسب زمان هست که میان و تصمیم میگیرن، در شرع وجود نداره.
درسته.
و رو این اصل هست که مخصوصا حالا روی کردی که بعضا اتخاذ شده توسط حالا بعضی از قضات محترم که حبس رو ترجیح میدن، این یه مقداری میتونه نسبت به اون در واقع بازدارنده باشه، چون حالا آیت‌الله رئیسی هم یه بحث رو مطرح کردن، بحث درستیه که نقد هایی که نسبت به در واقع دادن حبس های مختلف بود، ایشون گفتن که بالاخره این قانون گذار ما رو مکلف کرده که ما این اقدام رو بکنیم.
بله.
خب ما میخواییم دست قوا قضاییه رو الان باز بگذاریم، چون الان نقدها به سمت قوا قضاییه که چرا تعداد زندانیان زیاده، چرا شرایط زندان ها این چنین هست، ولی غافل از این که خب قانون گذار الزام کرده به قاضی و قاضی و یه رعایت نکنه خودش بالاخره ممکنه تنبیه بشه. رو این اصل با این روی کرد هست که انشالله اصلاحات خوبی صورت بگیره و قطعا هم صورت خواهد گرفت.
بله.
اعتقاد دارم که یک تحول جدی و خوبی رو ما شاهد باشیم.
بله ما خیلی هم فرصت نداریم، ولی نکته هم بگم، شاید به هر حال به عنوان پیشنهاد مورد توجهتون جسارتا قرار بگیره.
بله
آقای دکتر پور مختار، بحث مجازات جایگزین به هر حال میگم یک کار نوینی هست، جنبه های مختلف در واقع دستاوردی داره. خب اون فردی که به هر حال بره تو زندان از خانوادهش جدا میشه، مشکلاتی برای خانوادهش ایجاد میشه، هزینه هایی رو قطعا باید دولت برای حمایت از خانواده زندانی ها متقبل بشه. ولی اگر یه زندانی بیاد مثلا مکلف باشه مثلا یه بنایی رو بسازه، چه میدونم چند صد مثلا درخت رو قرض بکنه.
بله.
یا کار دیگه بکنه، این در کنار خانوادهش هم هست، سرپرستی تمشیت امور رو هم میکنه در حوزه خانواده، از اون طرف هم در زندان نیست، هزینه های زندان کاهش پیدا میکنه و اساسا فضای روانی زندان برای افرادی که واقعا حالا شاید مرتکب یه تخلفی شدن یا جرمی شدن ولی واقعا ناآگاهانه بوده، خیلی آمدانه نبوده، اینها هم باید در نظر گرفته بشه. من خواهشم اینه که شاید این طرحهای جایگزین، مجازاتهای جایگزین رو باید یه مقداری در واقع فضای گفتمانیش تقویت بشه در کشور، محدود به شهرهای کوچیک نشه. آقای دکتر پور مختار،
نه اینطوریه واقعا، این الان دیگه به دلیل اینکه حالا به اختیار خود قضات گذاشته شده این چنین هست.
حالا مثلا مکلف کنن قضات حداقل مثلا در ما به فرض از 20 تا پرونده‌ای که بررسی میکنن حداقل 10 تا رأیشون باید 10 تا رأی مثلا مجازات جایگزین باشه.
مجازات جایگزین داده بشه احسن. بله چنین چیزی اتفاقا تو این طرح هم پیش بینی شده.
درسته.
که حالا ما گفتیم که مثلا نصف اگر قاضی هم تشخیص بده که حتی اون نصف هم تبدیل بشه به یک در واقع مجازات جایگزین، این اجازه رو داره.
بله.
اون تا اصلش اینه که بالاخره خود قضات هم یک اعتقادی باید نسبت این مسئله در درجه اول باید پیدا